خب بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه عادیات. همین بود آقا، همین بریم بلند شیم کار کنیم. بچه نشستین اینجا چیکار میکنین اصلا شما؟ باید رفت کار کرد. حرف همینه دیگه، باید رفت کار کرد. دنیا کار کردن میخواد. خب دیگه خدا رو شکر کاشفم از غیب اومد و خدا لطف کرد و چه صدقای یکتا هم اینجا بودن و دیگه آتیش انداختن به جونتون که کار خیلی بزرگتر از این حرف هاست. موضوع هم خیلی جدیتر از این حرف هاست. حالا باید بی محابا کار کرد، بی توقف کار کرد، فراوان کار کرد، انقدر که حتی از حد گذروند. بعد این اتفاقا بیفته، ولی ماها دوچار کم شوقی هستیم. مثلا وقتی این قبیل حرفا رو میشنویم، بعضیا تو دلمون میگیم که بابا حالا اینقدر اون دیگه نیست دیگه که بخوای دنیا رو بگیری. که بلا فاصله تا این حرفا رو میزنن، یکی اینو انگار یکی نشسته مخصوص که سقلمه بزنه بگه نه بابا اینجوری هم که خیلی دیگه شلوغش کردن. البته مهمه، فتح عالم مهمه، امام زمان ظهور نزدیک مهمه، نه مهمه بله. چی میشه که آدم هی تا میخواد برسونه به اونجایی که بکنه، در واقع شوقش کم میشه. این کم شوقی باعث میشه کارهای بزرگ نکنیم، فکرهای بزرگ نکنیم. گفتیم به دلیل کنودیه. قسمت اول گفتیم این یعنی کنود بودن. کم شوقی که، کم میلی که باعث میشه آدم نتونه تو نفس نفس زدن برسونه به اوجش، به این میگن کنود بودن. کنود بودن یعنی همین، یعنی شما انقدر شوقتون زیاد نمیشه که کارو برسونین به تهش، که این سطح آستانه بره بچسبه به سقف. میره خالی میشه، میره خالی میشه، بعد هی خالی میشه. میگه نمیدونم چرا من همش میخوام بزنم به خط و اصلا انگیزه میگیرم و این اینا صحبت میکنن، اصلا من میخوام برم ولی فرداش میشه دوباره. دو تا چیز اینو درست میکنه. ما از کسی فکر کرد اصلا اون سوالایی که من گفتم اون دو تا عامل چی ان؟ اونی که روشن میکنه اونا فکر کردی؟ بگو. خب این دو تا نکته بگو. تو کله داشتی تکون میدادی الان، من داشتی تایید میکردی، من الان پرسیدم و اینه که میدارم پرسیدم که کسی جمله‌ای نداره؟ داشتی نهار میخوردیم. شما وقتی نهار میخوردیم جسارتا وقت به چی فکر میکنیم؟ حرف میخوردیم. اگه دارین قضا میخوردیم که نمیشه حرف. البته خانوما میتونن هم بخورن هم حرف بزنن، ولی ما برای ما یه ذره سخته. ولی خب حالا بالاخره اون موقع که حرف میزنیم به چی فکر میکنیم؟ احتمالاً به هیچی فکر نمی‌کنم. به طعم غذا. و یه دور باطل شد. آقا آدم میتونه فکر، آدم میتونه حرف بزنه ولی فکرش یه جا دیگه باشه. شما که بلدین خدا وکیل، من که میدونم که حداقل سر نماز با خدا حرف میزنی فکرتون یه جا دیگه است. شما که میتونین موقع حرف زدن فکرتون یه جا دیگه باشه، خب موقع حرف زدن با مردم هم فکرتون یه جا دیگه باشه. چه اشکال داره؟ چطور جلو خدا میشه جلو مردم نمیشه؟ کاری نداری که. بله خب این کار رو فردا میکنیم، بعدا خانومتون میگه که من که میدونم با پیش من نیست دیگه، باید بیای درستش کنی. نه من پیش شما هم، برو تو فکر یه جا دیگه است. حتی آقایون کلا نمیم چرا نیستن، فکرشون یه جا دیگه است. دارن تمرین این کار رو میکنن. البته دو تا چیز کنودی رو برطرف میکنه. حالا اگه نکته داشتیم بینابینش بگیم، نمیخوام خیلی وقت طولانی کنم. دو تا چیز اگه روش کار بکنیم، این حالت کم شوقی درمان میشه. یکیش شهید بودنه. شهید بودن یعنی چی؟ یعنی که آدم بدونه در محضره، در محضره. همین دیدین آدم مثلا داره تو خیابون چه میدونم میدوه حالا مثلا برای خودش میدوه، حالا عقب افتاده، مثلا زمانم میخواد رعایت کنه، حالا زمان رسید نرسید خیلی فرق نمیکنه. ولی سلام علیکم، خوبی چطوری دوست من؟ دوست من ایشون مگه نه؟ بله دوستمه، ما با هم دوستیم حسابی مگه نه؟ بله بله. میترسم بشونمت اینجا بعد نتونم ازت بگیرم، وگر نه این کار میکرد. زورم بعدن زورم میرسه بذارمت اینجا، زورم نمیرسه برد دارم، لذا به خاطر آینده نگری این کارو نمیکنم. خوبی؟
بعد اینجا بگیری.
اینجا رو بعد بگیرم؟ گرفتم دیدی، حقمو پس گرفتم دیدی. خوبه الان من نشستم؟
آره
میدونم دیگه. بعد که بلند شدم میگم تو بیای بشینی. خوبه؟
خوبه.
عالیه. نه مشکل نداریم بذار اینجا. نه اصلا من مشکل ندارم، من حرفم ادامه میدم. خواستم حواسش باشه که من بهش حواسش چی؟ میخواد پیش استاد باشه. خیلی واضح اینجوری که تو میکنی من مجبورم به جا بدم دیگه. بیا بشین دیگه، دلم از حال رفت. بیا بشین اینجا پیش استاد. یه چیزی گفت دلم از حال رفت. بیا بشین تو. خلاصه ببینید، دیدین آدم وقتی همینجوری میره میدوه، حالا با خودش هم برنامه و اینا داره، خب میره میدوه، ولی وقتی تو استادیوم میدوه چرا فرق میکنه؟ بیشتر نفس میذاره، چون جلو چش خیلی از آدم هاست، انرژی بیشتری رو خرج میکنه. همین که آدم در محضر مردم ها، ولی همین که برای چی؟ اصلا بازی خانگی خیلی مهمه، چون شما در محضر آدم هایی هستین که دارن میبینن، قطعا بیشتر انرژی میذاری. حالا شما فکر کنید بیننده رو بکنید یه عالم، مثلا من بدونم که دارم، دیدین اصلا آدم داره مطالعه میکنه، به ما که باشه تا مطالعه میکنیم همین که یه خط میخونیم یه آلتب میزنیم رو صفحهی که مثلا سایته، بعد دوباره یه آلتب میزنیم رو صفحهی مطالعه، به محض اینکه یه خط رو نفهمیم سریع میریم جای بعدی. ولی حالا کافیه که کنار دست یه کسی مثلا نشسته باشین کار علمی کنی، دو سه ساعت هی میخوای جا به جا کنی، خب زایست نمیشه که، مداومت به خرج میدی، هی میخونی هی میخونی، تا وقتی که احساس میکنی کسی حواسش هست شما مداومتت به شدت تغییر میکنه. اساسا میزان استقامت آدم ها به نسبت در محضر بودنشون خیلی بستگی داره، خیلی اثر داره. حالا هر چقدر اونی که در محضرش هستن جدی تر بشه، به مراتب جدی تر هم میشه. هر چقدر اون بزرگتر بشه، اینم به مراتب بزرگتر میشه. اصلا یکی از عواملی که باز هر وقت کار خواستی بیا باشه، خیلی این نکته مهمیه، این شهید بودن. کافیه من رو خودم کار کنم، حواسم باشه که در محضرم. حالا فکر کنید تصور کنم در محضر خدا هم، اون دیگه چه اتفاقی میفته؟ نه خودم حواسم باشه اصلا، انه علی ذلک لشهید، شهیدش برمیگرده به خود اون فاعل، ذلک برمیگرده به اون کنود بودنش. اینجوری میشه خودش حواسش هست که کنوده. بله دیگه کنود بودن لرب دیگه، آن شهید ذلک هم به رب برگرده، علی ذلک. آخه ما نسبت به خدا شهید نمیتونیم بشیم. خب بهش نمیگن شهید، شهید تفوقی داره. ما به نسبت باری تعالی این تفوق رو پیدا نمیکنیم. ما به نسبت خدا شهید نمیشیم، مشهودیم. خدا همیشه بر ما شهیده. از در عرف قرآن نیست، در ادبیات قرآن این نیست. اون لحظه اینجوریه، حواسش هست که داره این کارو میکنه. خب این یه در محضر بودن داره دیگه، حواس جمعی داره. چرا دارم میگم؟ اگر کسی به لحاظ تفسیری بعدن اشکال کرد که آقا شما ان ذلک علی چی، انه علی ذلک لشهید، که نمیگه در محضر خدا شهیده، چرا آیه رو اینطوری میگین؟ دلیلش اینه، این یعنی بر کنود بودن خود شهیده. ولی انسان کی شهید میشه بر کنود بودن خودش؟ وقتی یه حضوری پیدا میکنه، یه درک حضوری پیدا میکنه، خودش میفهمه این کار چه کار خوبی نیست. برای همین میگم وقتی در محضر یه عالمی هستین، بیشتر خودتون احساس حضور دارین که این کار کار درستی نیست، انجام نمیدین، یا بیشتر نفس نفس میزنین. مثلا اگر دفعه که در محضر کسی نیست زودتر خسته میشین، این بار به این زودی خسته نمیشین. میگید نه به این زودی نمیشه آدم ابراز خستگی کنه، بیشتر باید ادامه بدم. خیلی این نکته مهمیه. آدم اگه حواسش باشه تک و تنها نیست و در محضره خیلی بیشتر نفس نفس میزنه، خیلی بیشتر تلاش میکنه. ما از خلوت ها و احساس خلوت هامون میخوریم. فکر میکنیم خلوته، حالا دراز کشیدی دیگه، حالا الان دراز کشیدم الان حس بلند شدن ندارم، میشه 5 دقیقه دیگه بلند شم. این حس، این 5 دقیقه ها اون وقت به وجود میان. 5 دقیقه دیرتر بلند شم، 5 دقیقه دیرتر این کارو بکنم، 10 دقیقه این کنودیه کم کم شکل میگیره. در صورتی که شما وقتی جلو چشم دارید این کارو میکنید، کلن شوقتون هم تحت تأثیر قرار میگیره. بابا مردم تو استادیوم آدمو میبینن، آدم سر شوق میاد. غیر اینه. حالا ما میگیم از جانب مردم این شوقو گرفتن چیز نیست، این پایدار نیست. شما فکر کنید این آدم بیاد در محضر خدا، اینکه حضرت ابا عبدالله میگن چون اینا در مورد حوادث کربلا میگن چون اینا در پیشگاه و منظر توست، پس دیگه چه جای سختی؟ شوق دیگه، شوق شعله میکشه میره بالا. پس یکیش موضوع شهید بودنه. یکی دیگهش برمیگرده به این که حالا حب خیر رو اگر بگیریم، حب دنیا، آقا تعارف نداره. تا آدم با حب دنیا مبارزه نکنه شوق درش زیاد نمیشه. کسی که به شهوت میپردازد اشتها درش ضعیف میشود. ما یه دونه اشتها داریم یه شهوت داریم. تو قرآن اشتها یه امر مثبتیه، برای همین میگه آدم کافر که از دنیا میره بی اشتها میشه، ولی مؤمنین هرچی که اشتها کنن در بهشت براشون فراهمه. اشتها اون جنبه معنویه، طلب انسانه. شهوت جنبه غریزی مادیه. هر چقدر انسان شهوت رو افسار بزنه اشتها درش قوی تر میشه. هر چقدر شهوت رو بهش بپردازه اشتها ضعیف میشه. خیلی جالبه، خیلی جالبه. این حتی در روابط بین زن و شوهر هم هست، این در روابط خانوادگی هم همینه. هر چقدر شهوت کنترل بشه اشتها میره بالا. اشتها که میره بالا زن و شوهر طلب اینو پیدا میکنن که طرف مقابل یار خوبی است در عبادت خدا. این از نوع اشتهاه. هر چقدر شهوت رو کنترل میکنن این اشتها میره بالا. تو خوردن همینه. اینکه امیرالمومنین میگن شکمی که سیر باشه علم توش جا نمیگیره. حالا این در نقض اون دوتا دست کله پاچه صوبی. یعنی شما اگه خواستی دوتا دستم کله پاچه بخوری بخور، به شرطی که مطمئن شی باهاش سیر نمیشی. ولی دیدی داره سیر میشی نخور، چون شکمی که سیر شه علم توش جا نمیشه. این باید بتونه به شهوت افسار بزنه و بتونه شهوت رو کنترل کنه تا اشتها فعال شه. پس نکته دوم کنترل این چیه؟ حب خیره. حالا البته حب خیر رو اگر بگیرید مثبت، یعنی خیر رو نگیرید دنیا، بگیرید مثبتش، یعنی نشون میده پس هر چقدر حب انسان به معنویت و به خداوند و به لقاء خدا بیشتر بشه شوقش بیشتر میشه. میگید خب چجوری محبت انسان به لقاء خدا زیاد میشه؟ میگن از طریق همون کنترل شهوات، چون گفتیم هر چقدر شهوت کنترل بشه اشتها زیاد میشه دیگه، و به علاوه معرفت. یعنی کنترل شهوت به علاوه معرفت، علم به علاوه تقوا، اینا به شدت حب و زیاد میکنن، خیلی حب و زیاد میکنن. و حب وابسته به معرفته، وابسته به جو نیست. یعنی اینقدی که یه جلسه علمی حب آدم رو زیاد میکنه بلا شک، یه جلسه الان اگر روزه بگیریم حب و ماندگار اون زیاد نمیکنه. چرا؟ مگر روزه‌ای که تو دل اون روزه دوباره تدبری اتفاق میفته که دیگه نوران علا نوره. خیلی نکته مهمیه. حب پس اگه کسی دچار بیماری کم شوقیه، دو تا راه کلی داره. یک، احساس در محضر بودن. حواسش باشه، حواسش باشه که خلوت نیست. اگر داره مجاهدت میکنه دارن میبیننش، اگه داره مطالعه میکنه دارن میبیننش. مطمئن باشید که یه رو بیشتر مطالعه میکنید، مطمئن باشید اون کار رو یه درصدی بیشتر انجام میدید، سریعتر انجام میدید. در محضر دیگه کار رو به سمت احسنش سوق میدید. یکی در محضر بودن، که حالا این خودش یه عالمه مطلب داره. حالا چگونه میتواند انسان بیشتر احساس در محضر بودن بکنه؟ اتفاقا حالا نمیدونم از دوستان کسی کلاسای پنجشنبه های صحیفه فاطمیه رو مجازی شرکت میکنه یا نه. یه جلساتی ما داریم پنجشنبه ها صحیفه فاطمیه. این تقریبا 3 ماه اخیر موضوعش سبک زندگی متأثر از در محضر خدا بودن بود. سبک زندگی که شما در محضر خدا بودن رو مبنا قرار میدین، این سبک زندگی چگونه به وجود میاد و چه تأثیراتی داره. حالا اونجا یه کتابم داره میشه، از اون رو خواستین بعدا میشه استفاده کرد. حالا بعد خواستین اطلاعاتش رو، کتابش که شد توی سایت باشگاه و کانال و اینا قرار بدین. خب اینا رو گفتین، اینا رو تقریبا هم میدونستین. میخوام برم سراغ دو تا فوت بسیار بسیار قابل توجه در سوره، که این فوتا، چون این کلیته رو تا اندازه‌ای میدونستیم، این فوته به نظرم خیلی کار میکنه. در سوره مبارکه عادیات میگه علی رغم این که انه علی ذلک لشهید و انه لحب الخیر لشدید است، ولی کنود است. برای درمانش میگه افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور و حصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. آیا نمیداند در آن روزی که از قبور برانگیخته میشن؟ قبر هر چیزی رو میگن که دچار پوشیده شدنی شده باشه که فکر میکنید دیگه پوشیده شد رفت، دیگه پوشیده شد رفت. میگن مواراتی و پوشیدگی که یه چیزی رو تقریبا نبود میکنه، میکنه تو قبر. قبر کردن یعنی که من جوری میپوشونمش که این دیگه سر بر نیاره. همه اون سر بر نیارا هم مبعوث میشن، یعنی هر چی که اون زیر خاکم کردین در میاد. یه روزی هست هر چی زیر خاک کردین احیانا پوشوندینش هم آشکار میشه، هر چی هم در سینه داشته باشین عیان میشه. یعنی در سینه نگرش داشتم، کاریش نکردم، فقط در سینه نگرش داشتم، جوری هم ابراز نکردم کسی هم بفهمه، هر چی تو سینه هستم حاصل میشه. خب در اون روزی که این ویژگی رو داره، انسان‌ها واقف میشن که پروردگارشان به آنها خبیر است. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. میگن ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، نمیخواد بگه در آن روز خدا به آنها خبیر است. این یوم ظرف تجلیه، در آن روز متوجه میشن که خدا به همه چیزشون خبیره. یعنی اگر بدونن که خدا به همه چیزی خبیره، این مشکلشون برطرف میشه. خبیر به چی میگن؟ به علم به جزئیات میگن خبر. خبر دیگه، خبر علم به جزئیاته، به تک تک جزئیات، به کوچولوترین چیزای ممکن، به کوچولوترین اجزای ممکن میگن خبر. خبرویت یعنی کوچکترین جزئیات هم مد نظر قرار داده. خبیر کسیه که هیچ جزئیاتی از دیدش پنهان نمیماند. خب چرا توجه به خبیر بودن خدا این مشکل کنودی رو برطرف میکنه؟ همه چی آشکار میشه. بله، میشه شبیه همون موضوعی که گفتیم، خودشو در محضر میبینه. ولی اینجا علاوه بر اون روی جزئیات هم دقت کرده. چی؟ به کوچکترین هم کار داره. این تو عمل شما یعنی چه اثری داره؟ چی؟ حساس باشیم خوبه؟ یعنی چی؟ بله، خوبه تاب خوردن هم، ولی علاوه بر هدفمندی یه چیزی دیگه بهش بگین. آها چی؟ توجهش چی بشه؟ توجه بره زیاد بشه. یعنی در عمل چه اتفاقی میفته؟ درسته، یه جواب کلی تری دادین. کل درسته، این یه دقیقه نگرش دارین، یه جواب کلی تر دادین. فعلا همین آب خوردنه رو بگیریم. آها، حس مراقبت، هی میخوام واژه‌ش رو به صوره نزدیک کنی. من اینجوری میگم، ببینین چی میگم. از اول جلسه داریم میگیم زندگی طرف چطوری باشه؟ جوری باشه که بترکونه دیگه. آدم ها فکر میکنن در موضوعات کلان باید اینطوری باشن. تو موضوعات جزئیت اینطوری باش، تو کلانت اینطوری میشی. ما میخوایم تو موضوعات کلان زندگی اینجوری باش. این جمله که میخوام بهتون بگم خیلی جمله مهمیه. من خدا رحمت کنه، چقدر بده آدم هی هر یه مدت یه باری علما رو که میخواد اسم ببره به جای حفظه الله باید بگه رحمت الله. این من از بعد از رحلت در واقع آقای فاطمینی ها خیلی چیز شدم، هی هر کیو اسم میبریم داریم میگیم رحمت الله. آقای فاطمینی ها میگفتن این جمله رو یه عمر رفتم گشتم دارم بهتون میگم، اینو جدی بگیرین. این جمله‌ای که دارم بهتون میگم حاصله رفتم گشتم اینا. البته آقای فاطمینی گفتن رفتم گشتم 70 سال رفته بودن گشته بودن، من 5 سال رفتم گشتم. این خیلی فرق میکنه، ولی خب حالا بخاطر ما به اندازه خودمون رفتیم گشتیم بالاخره دیگه. ما انتظار داریم اون مدل جهادی نفس نفس بزن و مثلا یهو در درس خوندنمون به طور کلان انجام بدیم، در شغلمون به طور کلان انجام بدیم، بعد در جزئیات ولی این کار رو نمی کنیم. مثلا آقا در از خواب بلند شدن و خوابیدنت این کار رو بکن، اینا رو دیگه خیلی این کار رو نمی کنیم. در مثلا پرداختن به امورات، مثلا آقا مثلا خونه، بالاخره من حالا از اونجایی که پشت هر مرد عادیاتی خانم عادیاتی، اگه اون آقا عادیاتی بخواد 48 ساعت رفت برگشت، تو اون دو ساعتی که برگشته آقا تو این عادیات بودنت هم نشون بده، تو جزئیته. ماها بعضی وقتا از کجا میخوریم؟ از اینجایی که اون مدل نفس نفس زدن و یه اون میخواییم برای موضوعات بسیار گنده اجرا کنیم، بعد نمیشه چون طولانی هن، سنگین هن، همه کارا رو شامل میشن، غافل از این که شما تو کوچولو کوچولوش این کارو میکردی. اصلا میگم تو کوچولو کوچولو اجرا کن، فراتر از تمرین اصلا زمینه روشن شدن اون به وجود میاد. میگه آقا الان توی غذا خوردن، بریم غذا بخوریم جمعش کنیم اینجوری کنیم، برو دیگه سری اینجوری بزن جمعش انجام تموش کن بره دیگه، حالا بریم حالا بشینیم، حالا این اول ظرف رو بذاریم اینور، بعد از اینجا بذاریم اونور، بعدم بریم ببریم اونور که بعدم بریم اونا رو بشوریم. آه بکم بره دیگه، چقدر لفتش میدی، تمامش کن دیگه، کار اینجوری تمام کن بره، درست انجام بده، گربه شور نکن، فردا کسی گربه شور نکنه بگه گفتن تون تون، نه درست. ولی اون روحیه جهادی با شوقی که میگیم خب تو موضوعات کوچیک که میتونه اتفاق بیفته، که ما یهو میخوایم تو موضوعات گنده انجام بدیم. یعنی شما اول تو یه روزت باید انجام بدی، بگه امروز این کارو بکن، امروز این کارو بکن. بله Fine. میدونی چرا به وجود میاد؟ میری که اون تهو بگیری، این وسط هم دیگه اتفاقی افتاد و قلقم شدن و عزیزم از مسیر استفاده کن و اینا، دیگه اصلا تو مرامت نیست. توی این حرفی که توی این مدلی که سوره عادیات داره میزنه، که البته براش مهمه که یه اتفاقی رو رقم بزنه، چون جنگه، بالاخره میخواد دشمن شکست بده، میخواد یه جایی رو فتح کنه. سوالشون این بود که ما خیلی وقتا وقتی میخوایم متمرکز شیم رو اون هدفه، این مسیر فدا میشه، بعدن تبعاتی از این بهمون بار میشه که نمیدونیم واقعا آیا درست بود یا ما اشتباه کردیم، ما باید توجه میکردیم. خواهم یه جمله بهتون بگم، این جمله رو خودم درگیرم، یعنی خودم درگیر این موضوع هم، ولی فهمم به هم میگه راهی غیر از این نیست. اما اگه بعدم بهم بگین آیا شما خودت موفق شدی، میگم منم طلبم اینه که بتونم موفق بشم، ولی راه اینه. شما یه طرف اگه نخوای مقصد رو نگاه کنی، بخوای بگی نه راه رو بریم، اون وقت انقدر اهتمام نداری که مقصد محقق بشه. بعضی وقتا مشغول راه میشی، مقصد میمونه، بعد میشه همونی که آمار دادی ما در این راه هستیم. اگه بخوای انقدر متمرکز شی اون نقطه مقصد که جنگشه، بالاخره جنگه، بعضی وقتا جوری از مسیر غفلت میکنی که آسیبایی بهت وارد میشه که حتی اون آسیبا ممکنه در بعدها تو رو از رسیدن به مقاصد بعدی باز بدارد. میخوایم به خانواده بپردازیم، مقصدت دست میره، میخوایم بریم به مقصد، خانواده از دست میره. و قص علاهازا تربیت بچه ها، میخوایم به مقصد برسیم، تربیت بچه ها مورد غفلت قرار میگیره، میخوایم بچه ها رو تربیت کنیم، بگیم نه یک نسل خوب تربیت کنم، مقاصد رو زمین میمونه. اگه دقت کنید ما همیشه تو این چالش بودیم، نه ما، جریان توحید همیشه این چالش جدی رو داشته. بالاخره این طریق فقط طریقیت دارد یا موضوعیت دارد؟ بالاخره چه جوریه؟ من بالاخره به مقصد توجه کنم بیخیال طریق شم، یا نه طریق مهمه، طریقو بگیر ولو به مقصد نرسی. حالا زوجیت درسته یه جواب خیلی مهمتری داره که زوجیت هم به نحوی زیر مجموعه اون قرار بگیره، اونم تو همون جمله اولیه که گفتم. ببینین وقتی شما خودتون رو در محضر قرار میدین، با این توضیحی که الان دارم میدم ها، این شکلی که در هر عملی انتظار اراده وجه رب دارین میکنین، یعنی چه در مقصد چه در مسیر اراده وجه رب دارید میکنید. اگر کسی این مدل رو خودش نصب کنه، دیگه چالش مقصد و طریق نخواهد داشت، چون مقصد و طریق با هم یکی میشن. مثال فکر کنید که من قراره یک کتابی رو بنویسم یا یه پروژه‌ای رو اجرا کنم در سطح ملی، این پروژه در سطح ملی مثلا یه پروژه بزرگی هم هست، اینقدر 3 ماه هم از من وقت میگیره. خب من میخوام یه اتفاقی در کشور بیفته، از اون طرف برای اینکه اون اتفاق بیفته باید یه آدمایی رو جمع کنم، پس با اون آدمام باید حرف بزنم، از اون طرف باید مطالعه هم بکنم براش، پس یه برنامه مطالعاتی هم دارم، از اون طرف بالاخره توی این 3 ماه باید یه وقتایی به خونه سر بزنم، بچه‌های خودم هم بالاخره جنبه‌های تربیتیشون به من ربط داره، در تربیت اونا من نقش دارم، اونم هست. این وسط یه اتفاقی هم میفته، مثلا مادرم هم پدرم عزیزی من مریض میشه، بعد یه 3 روزم برم بالا سر بالینش، مجموعی از اتفاقای مختلف تو دل این ماجرا میفته. این که دارم بهتون میگم خیلی نکته مهمی ها، راهی غیر از این به نظرم نداریم. شاید البته بعد که اینو توضیح دادم بگید شدنش سخته، میگم چاره ای نداریم جز انقدر ادامه بدیم تا بشه، چون راهی غیر از این به نظرم نیست. راهی که وجود داره اینه، من میگم که اگه اون کار موفق بشه قراره چه اتفاقی بیفته؟ میگید خب هدایت گسترده میشه، من میخوام وجه هادی بودن خدا رو ببینم. آفرین. پس در تحقق اون تو در واقع یریدون وجه اللهی، خواهی وجه خدا رو ببینی. خیلی خب اینو فهمیدی. اونجایی که با آدم ها حرف میزنی که متقاعدشون کنی بیان این کار رو انجام بدن، چیکار داری میکنی؟ نمیگم این کار رو میکنم که موفق بشم، میگم تو همون ارتباط با آدم ها من دغدغم اینه که بتونم مثلا ربط الهی رو ببینم. این که خدا میگه خداست که تألیف قلوب میکنه، الف الله بین قلوبکم، من میخوام این قدرت تألیف الهی رو ببینم. این باز دوباره جوابش از جنس مقصد نیست، از جنس طلب اسماء و صفات الهیه. میگه من اینجا میخوام باز صفتی از صفات الهی رو ببینم. میگم اونجایی که مطالعه میکنی داری چیکار میکنی؟ میگه اونجا هم میخوام علم الله ما لم یعلم خدا رو ببینم، که علم بالقلم، این صفت خدا رو ببینم. میگم اونجایی که داری میدوی بودجه جور کنی برای این کار چیه؟ میگه اونجا هم میخوام رزاقیت خدا رو ببینم. میگم اونجایی که شب بر بچت باید وقت بذاری چیه؟ میگه خب چون نقش پدری دارم میخوام ربوبیت خدا رو ببینم. میگه اونجایی که مادرت هم مثلا یا عزیزیت بیمار میشه باید بری سر بالینش چیه؟ میگه میخوام مثلا رأفت خدا رو، رؤوف بودن خدا رو یا شفای الهی رو ببینم. ببین شما تو تمام این نقطه ها که از نظر مقصد هم عرض نیستن، یکی بودجه جور کردنه، یکی آدم رو جمع کردنه، یکی مطالعه است، یکی تربیت بچه‌م شب که پیشش رفتم، یکم عزیزی مریض شد دارم میرم بیمارستان. این موضوعات رو اگر نظر مقصد دستبندی کنی، این موضوعات هیچ وقت در چیز قرار نمیگیرن، جا به جا هن. ولی از حیث اراده وجه خدا هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. شما تو همه اینا داری اراده وجه خدا میکنی، یهو چه اتفاقی میفته؟ یهو یه بیمار رو عیادت کردن قدرتش به اندازه کل دنیا رو فتح کردن زیاد میشه، چون اونجا هم شما داری صفت خدا رو اراده میکنی، اینجا هم داری صفت خدا رو اراده میکنی. اگه این اتفاق در کسی بیفته، که اینو من میگم قرآن اینجوری گفته دیگه، میگه اونا برای هر عملشون یریدون وجه الله هم. من بلد نیستم، یعنی من نتونستم، خودم هم دارم تمرین میکنم، من وسطاشم، این دارم دست و پا میزنم. ولی اگه همچین اتفاق بیفته که اصلا دور نیست، چون تو قرآن گفتن، چون اینا مصومینن، اینا کسایی هن که همه چیو اسم میبینن، در هر جایی طلب اسم دارن، اون موقع دیگه طریق و مقصد دوتا چیز نیست. اون موقع شما دیگه اینجوری نیستش که حتی از کوچکترین جزئیات مسیر قفلت کنی. چرا؟ چون هر چیزی تو این ماجرا ممکنه موجب اراده وجه الهی و ملاقات با خدا بشه. چه فرق میکنه شما خدا رو ملاقات کنی اون ته که تو مقصد وایسادی، یا خدا رو ملاقات کنی اینجا که داری مثلا یه آب میدی دسته یه بچه؟ این در تحقق اراده که دیگه با هم فرق نمیکنن، در ارزش گذاری در زندگی دنیا اینا با هم فرق میکنن، در اراده بچه که فرق نمیکنن. لذا شما در عین اینکه برنامه ریزی طبقه بندی داره، کارا هیچ کدوم از نظر اهمیت در لقاء خدا بالا پایین دیگه نداره، همه یه کارا تو اوجه. من اتفاقا برای همون حالته دارم میگم ها، نه من برای همون ناروونیه دارم میگم، برای همون موقع که همه چی گوریده تو هم، من برای بدترین حالت ممکن دارم میگم. میفهمم شما چی میگی، میگی وقتی اون موقع که دارم اون کارو میکنم میدونم که اون مشکل اونجا هست و دلیل نبودن من داره اتفاق میفته، که اون یکی اونجاست، که چی میگه آقای چیچا؟ میگم من برای اون حالت اصلا این نسخه رو دارم میپیچم، وگرنه کارا روون باشه که بعدن شبا میشینم سر سجده دور یه 2 ساعت تدبر در قرآن میکنم، همه رو میشوره میبره. که من برای شرایطی دارم حرف میزنم که من به تأمین بعضی از اولیات نمیرسم. اگه بخوام برسم باید بعضی کارا رو نکنم. یه خاطره تعریف کنم. حتی من خیلی مایل نیستم این چیزا رو به صورت خاطره بگم، ولی خاطرهشو بشنم. بخوام بگم عادیاتی شدن تو اوج فشار اتفاق میفته، نه وقتی همه چی افتاد رو غلطک و درست شد. اصلا این درم برای چی میگه که کسی که این سوره رو بخونه گرسنگیش برطرف میشه؟ بیچاره داره لهله میزنه کسی که این سوره رو داره میخونه. یعنی گشنگی و تشنگی و دین و خوف تمام زندگیشو گرفته. تو این شرایط نجاتش میده دیگه، وگرنه در شرایطی که همه چی گل و بلبله و قضا هست و این هست و اینا که دیگه چیز نداره. که یک زمانی از همین موقعیتایی که میپیچه تو هم و باز نمیشه، داشتم با خودم فکر میکردم که نشسته بودم، یک نیمه شعبانی بود، داشتم میگفتم که ببین امام زمان، عقلا سه تا حالت بیشتر نداره. من حداقل جز سه تا حالت چیزی نمیفهمم. حالت اول اینه که شما میگه آقا اصلا این همه کارا رو من نباید انجام بدم. کی گفته من باید این همه کارا رو انجام بدم؟ من میرم یه کار انجام میدم، اون کار درست انجام میدم، تموم شد. حالا اون کار تربیت بچه‌هامه، میرم میشینم اول اینا رو تربیت میکنم، تربیت کردم میرم بعدی، تموم شد میرم بعدی. خیلی راحت، چه کاریه؟ یا اینه، یا اینجوریه که میگی که نه، خب همه هم که نمیشه تعطیل کرد، ولی یه کاری میکنم، همه رو میذارم فایلشون باز باشه و البته اینا رو میذارم روی اتوپایلوت، یکی رو تحت فشار قرار میدم، باز از اون یکی چیزتره بهتره، اونا رو اتوپایلوت، یه اتفاق افتاد افتاد دیگه. یا حالتش هم اینه که میگم که همه رو با هم دیگه اجرا میکنم و دیگه اینجوری کم کم شرحه شرحه میشم و دیگه بند بند بدنم اصلا وا میشه. سه تا حالت، عقلا که سه تا حالت بیشتر نداریم که، یکی از این سه تاست دیگه. البته حالتای دیگه ای داریم که ما بهش اعتقاد نداریم، کلا مثلا کلا بریم از این جبهه بریم بیرون و اینا رو که اعتقاد نداریم، به بی تقوایی هم اعتقاد نداریم. بالاخره این سه تاست. خیلی جالب بود. خلاصه یک سری کله میزدیم که بالاخره کدومشو بدم آدم انجام بده. حالا یک فرایندی اتفاق افتاد و یه آیاتی و نمیدونم یه گفتگوی و اینایی که کاری نداریم، نه که فکر کنید با امام زمان حرف زدم و نه، از این چیزام نداره. ما در تخیلمون بالاخره یه چیزی میگیم، امام زمان هم فکر میکنیم یه چیزی میگن میشنم، یعنی سعی میکنیم گفتگوی درونیمون رو صداشو بلند میکنیم، ولومشو زیاد میکنیم. دیدم که خب آدم که نمیتونه کارا رو تعطیل کنه. چرا؟ چون قبلا میثاق بسته. ما میثاق بستیم برای یاری انبیای الهی، پس کارا رو تعطیل که نمیتونیم بکنیم. پس این گزینه هیچ بعیده. این شما نمیتونی بگی من به یکی میرزم به بقیه نمیپردازم، مگر محدودیت تکوینی داشته باشی برای این ماجرا، وگرنه که نمیتونی این کارو بکنی که. پس این هیچ، این گزینه به خلاف میثاق اولی است که ما بستیم برای یاری رسولان الهی. هیچ میمونه این که کارهای دیگه رو اتوپایلوت باشن، یه کار جدی انجام بدیم یا همه با هم دیگه. هر دوتاش هم منطقی و خوب به نظر میرسن. بعد یه ذره فکر کردم، دیدم که چرا میگم همه یه کارا با هم دیگه نه. خب یه بخشیش اینه که خودم احساس میکنم توان ندارم، یعنی دیگه نمیکشم. یه بخشم اینه که میترسم حق الناس ضایع بشه، این کارو میکنم به اون کار نمیرسم، اون کارو میکنم به اون کار نمیرسم. در همین اثنا بودم که حالا دو سه تا از جملاتشو آقای یکتا داشتن حرف میزدن گفتن. میگه که تو سوره مبارکه انفال یه وقتی جنگ به اونجا میرسه که مؤمنین فریاد میزنن دیگه، از تستغیثون، تستغیثون یعنی داد میزنه که چی کار کنم، و امددنا به الف من الملائکه، ما اون وقت هزار تا ملک میفرست. این وقتی صدا در میاد اونجایی که بندهای استخونت از هم داره وا میشه، ملائکه میرسه. یا اونجای دیگه که اصلا میگه که رسول و الذین معه میگن متى نصر الله. خیلی عجیبه، رسول و مؤمنین میگن پس کی نصرت خدا میخواد بیاد؟ یعنی انقدر کار داره به جای باریکی میکشه و دیگه داره تموم میشه که رسول و الذین آمنوا معه اینا همشون میگن آقا کی بالاخره نصرت خدا میخواد؟ هی به ما گفته بودن نصرت خدا، نصرت خدا، کوفه است. از اون طرف امیرالمومنین میگن فرج اون موقعی میاد که کار به ته تهش رسیده باشه، به یه بند مونده باشه، اون موقع فرج. فرج رو از اونجایی انتظار بکشید که دیگه چیزی از اون کار نمونده، اگر هنوز جا داره فرج هم حالا جا داره. ببینید چی میخوام بگم. طرف رفت خواستگاری، گفتن حقوق چقدره؟ گفت من و رئیسم با همدیگه 50 میلیون تومان در ماه. در محضر بودن یه خاصیتش توجهه، یه خاصیتش اینه وقتی من فکر میکنم من باید از پس میدون بر بیام، پس به اندازه توان خودم میخوام برنامه بریزم. ولی وقتی من در محضر خداام که خدا صراحتا میفرماید که و ما رمیت از رمیت ولکن الله، تو تیر نمیندازی که من دارم تیر میندازم، در صورتی که این داره تیر میندازه، ولی خدا میگه تو که تیر نمیندازی من تیر میندازم. وقتی میاره خودشو تو اینجا، یکی دیگه داره این فعلیت رو انجام میده، لذا چکو به اسم اون میکشه، به اسم خودش نمیکشه. ما مشکلمون کجاست؟ مشکلمون اینجاست که در طراحی مقصد چکو به اسم خدا میکشیم، کارو به اندازه عظمت عالم بزرگ میبینیم میکشیم، این قسمتش خوبه. ولی بعد که تو ماجرا میریم و به مشکلات میخوریم، یادمون نمیمونه اونجا هم چکو باز از خدا بکشیم، اونجاها به شدت حالمون گرفته میشه. مثلا جالبه، همون موقعی که یه اتفاقی افتاده که مثلا آدم فکر میکنه ای وای بچه آدم از دستش رفت، همون موقع هم باید چکو دوباره از جانب خدا بکشه. ما این کارو نمیکنیم. ببخشید اینطوری میگم، البته نباید عذرخواهی کنم چون خدا تو قرآن گفته، خدا گفته که با خدا تجارت میکنن مؤمنین، معامله میکنن، میگه آقا من تو اون ابعاد قرارداد بستم، من انجام میدم امورات اینجوری که من نمیرسم، خود تو باید به عهده بگیری دیگه، قرارداد دیگه. ما نصفه دوم قرارداد یادمون میره، برای اون آرمان بزرگ برنامه ریزی میکنیم توی فعلیت های خورد کوچیک که معمولا هم از این کوچولوها میخوریم. یعنی الان هر کدوم از ماها رو بلخص این جمع که هر کدوم حالا به قول یکتا یه آتیشی دارن یه جا میسوزونن، تو برنامه های بلند داریم کار میکنیم، ولی مثلا یهو میبینی توی جسممون، تو سلامت جسممون، توی خانواده، تو ارتباط با همسر، توی فرزند، تو موضوعات کوچیک داریم زمین میخوریم. چرا؟ چون به موضوعات کوچولوها که میرسیم اونجاها رو بلد نیستیم با همون قاعده بزرگ برش برنامه ریزی کنیم. یعنی برای اون آرمان بزرگی یه عالم خدا پیغمبر اینا رو آوردیم، ولی به اون موضوع کوچولویی که میرسیم میخوایم خودمون پسش بر بیایم. آقا تو که همه رو با خدا بستی، اینم بس ببند دیگه. بابا اینجوری شده، ببند یعنی اطمینان کن دیگه. چطور برای کل اون موضوع اینقدر جیگر داشتی که به خدا اعتماد کنی، بزنی به خط که هیچ آدم عاقلی این کارو نمیکرد، از حد گذروندی؟ خب تو تربیت فرزندت هم اینطوری فکر کن دیگه، فکر کن که خدا با هم قرار بستیم، مشکل نداره، خوبه، خوب میشه، هیچ اشکالم نداره. نرسیدم مثلا 3 روز ببینمش، اون 10 دقیقه‌ای که میبینم چون تمام خدا پشتشه، اون 10 دقیقه به اندازه 30 سال کار خواهد کرد. به این موضوعات کوچیک که میرسیم، اون آرمان بزرگه یادمون میره، خودمون میخوایم هندلش کنیم، به اصطلاح خودمون، خودمون میخوایم جمع و جورش کنیم. بعد از اینجا زمین میخوریم، از اینجایی که با همه اون بزرگه تو کوچیکمون وارد نمیشیم. اون خبیر بودنه خیلی حرف مهمیه. میگه تمام اون خدای بزرگ و اون آرمان بزرگ تو این کار کوچولو هم باید باشه دیگه. با ما انتظار داریم تو اینا که تو حوزه تعلیم و تربیتن، ما انتظار داریم یه نفر، ببین این جمله رو خوب بهش دقت کنید، ما انتظار داریم یه نفر اگه مثلا امام جماعت یه مدرسه باشه، هفته یه بار با بچه ها 20 دقیقه حرف بزنه متحولشون کنه. انتظار داریم دیگه تو برنامه ریزی کلان بگیم آره بابا هفته 20 دقیقه میرم تو این 20 دقیقه این تلنگر رو میزنم، این تلنگر بعد 6 ماه اینو متحولش میکنم. هفته یه 20 دقیقه، در حالی که بچه هامونو هفته 7 تا 20 دقیقه میبینیم، ولی اون ذهنیت رو اینجا نداریم دیگه. بعد احساس میکنیم بچه از دست میره، ولی بچه مردم با یه دونه 20 دقیقه نجات میدیم. خیلی عجیبه ها. یعنی تو اقیانوس بلدیم طرفو غرق نجات بکشیم بریم، ولی تو استخر غرق میشه طرف. میگه بابا تو اقیانوس طرفو تونستی از غرق شدن نجات بدی، تو استخر چرا پس طرف غرق شد؟ چون همون روحیه اقیانوس تو استخر نداری. آفرین. میگه بابا تو که بچه های مردم رو با یه 20 دقیقه انتظار تحول داری، بچه خودتو همون ذهنیت رو داشته باش، روزی 5 دقیقه با همون ذهنیت بیا. بعد میگیم بچه‌مون از دست رفت، این دیگه نمیشه. چرا؟ چون همون 5 دقیقه اون کل اون افق و انگیزه رو نداره. ما تو این کوچولوها میخوریم، تو بزرگا نمیخوریم. میگیم آقا وقت نمیکنیم به اندازه کافی خونه باشین. البته وقت کنین خونه باشین، من نمیخوام یه کاری کنم که بعدن ببینین بگین که خب دیگه آقای چیچیانم گفت که دیگه لزومی نداره اینا. من خودم وقت میذارم برای خون زندگی بالاخره ها، ولی وقت نمیکنین به هزار یک دلیل درست باشه. اون مدت زمانی که هستین و بس با همه اون انگیزه باشین. میدونین ما تازه به اون چند دقیقه که میرسیم، به همون زمانه که میرسیم، تمام اون انگیزه هرم خالی کردیم. یعنی دیگه آرمان و بابا هم مگه نمیگی 10 دقیقه؟ شما انتظار داری در یک جلسه با یه نفر نیم ساعت حرف بزنی شاید متحولش کنی. خب همسرت هر روز 5 دقیقه که میتونی باش حرف بزنی که، خب همه اون انگیزه رو تو 5 دقیقه بیار، همه اون خدا و پیغمبر و آرمان و انقلاب و تمدن رو تو 10 دقیقه بیار. چرا اینجا نمیاری؟ کوچولو میشه، یادمون میره، بعد از اینجا زمین میخوریم. در صورتی که بابا من بچه خودم رو هر شب میبینم، طراحی کردن یه برنامه تربیتی هر شب 5 دقیقه که خیلی بهتره کنه. من اگر یه پرورشی باشم تو مدرسه که یه بچه‌ای رو هر روز 5 دقیقه ببینم، اینو اصلا چیزش میکنم، یعنی کلن میگیرم یه چی دیگه تحویل میدم. به من اگه روزی 5 دقیقه بچه رو بدن که بعد 6 ماه اصلا یه آدم دیگه ازش در میارم. خب بچه خودم هر روز 5 دقیقه زیر دستمه. خب ولی اونجا اون برنامه نمیدونم چی میشه ها، کوچولو که میشه موضوع ها، از اون نظام کلانه میاد بیرون. در سطحی که با همون رو، من نمیخوام بگم فشار نیست، میخوام بگم با همون فشاره، همونطوری که برای اون کلان برنامه ریزی میکنیم برای کوچولوش هم برنامه ریزی کنیم، موفق میشیم. چرا؟ چون وقتی استغاثه میکنیم خدا هزار تا ملک، تازه ملک مردفین، یعنی ملکی که پشتشون دوتا ترک ملک دیگه هم نشسته، خدا اینجوری میفرسته برای کمک کردن. یعنی برای خانواده من و برای موضوعات پیرامون، برای بدن من نمیفرسته؟ من بدنم نمیدونم نتونستم بهش برسم فلان داره، یعنی برای این نمیفرسته ملائکه‌شو؟ یعنی اون آرمان بود. ولی میدونید چه، من از محاسبه هام خارجش میکنم. میدونید من اینو نمیارم تو محاسبه، سلامت بدنم تو محاسبه‌ام نیست. آقا میگه خب من وقت ندارم. میگم وقت نداشتی، میتونستی تو محاسبت بذاری که چجوری موضوعات دیگر رو با اینکه دستت بد نمیرسه براش نقشه میکشی. فتح کل عالم الان تو نقشه‌هات، مگه دستت میرسه که نقشه میکشی؟ بدنت که راحت تر از فتح کل دنیاست که نقشه بکش واسش. بگو خدا ببین من که نمیتونم، ولی دارم میرم تو راه، من نیت میکنم تو راه رفتن رو به حالت 2 برم، بیشتر از اینم نمیتونم. تو قایت ورزش رو براش محقق کن دیگه. چجوری انقدر امید داری دنیا رو بگیری؟ خب امید داشته باش با یه دونه از اینجا تا اونجا دویدنم بدنم درست شه. یهو اینجا ایمانا خاموش میشه، نمیدونم چرا. به موضوعات کوچولو که میرسیم ها دیگه بلد نیستیم کل اون روحیه جهادیه رو بیاریم، یهو انگار یکی خاموشمون میکنه. بعد از اینا هم میخوریم، از بدنمون میخوریم، از خستگیامون میخوریم، از اتفاقات تو خونه میخوریم، از این چیزای کوچولو میخوریم. بعد این چیز کوچولو ها میزنه نفسمون رو میگیره، بعد تو عملیات بزرگ شکست میخوریم. بعد این گزینه رو برامون ایجاد میکنن که آیا واقعا من باید اون عملیات بزرگ را میکردم؟ خب معلومه باید میکردی، تو نکنی کی بکنه؟ مثلا انتظار داری یه کسی، یه قوم دیگر رو خدا بفرسته این کارا رو بکنه؟ خب بکنی دیگه. ولی خب تو همه زندگیت مجاهدانه عمل کن دیگه، نه فقط در موضوعاتی که، نه فقط در نمیدونم انقلاب، نمیدونم اقتصادی فرهنگی، تو تعامل با بچه‌ت هم این کارو بکن. ما این خبیر بودنه خیلی گزاره مهمیه. اگه همچین اتفاقی بیفته جنبندی کنم، اگه همچین اتفاقی بیفته قسمای اول سوره محقق میشه. بسم الله الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا. اینا گفته شده که، اینا جلسه قبلم توضیح دادم، گفته شده که اینا مربوط به اسبان مجاهدانه، ولی خب موصوف نیست دیگه، فقط صفت اومده، نگفته چیه عادیات چیه موریات، لذا خیلی از آقایون گرفتن نفوس هم هست، یعنی به خود مجاهد هم اطلاق می شود. عادیات یعنی از حد گذرونده، از حد می گذرونه در مجاهدت، جوری که به نفس نفس می افته. خیلی خوب، این میشه بل عادیات ذبحا. بعد فلموریات اتفاق می افته. موریات از همون ورعه تا حالا ورا و تورات و اینا همه از همین ریشن. در مورد ایراع که در واقع مسترش میشه، میگن که به معنای جرقه زدنه، یه چیزی روی یه چیزی اثر بذاره، یه جرقه اثری ولو کوچک که با یه جلوه ای همراهه. مثل که دیدی دوتا سنگو میزنی، اثر کوچک همراه با نشانه دارن، به این میگن موریات. یه وقتی شما از حد میگذرونی یه آثاری جلوه میکنن، یه آثاری میاد. بعد چه اتفاقی میفته؟ امکان اقاره به شما میده، به شما توان یورش بردن میده، میتونی بزنی به خط، میتونی کارایی بکنی که حالا بعضی از آقایونم مغاره رو که اقاره است با غیره از یه ریشه گرفتن، چون یه ریشه هم هست ولی اشتقاقشون هم معنی گرفتن، گفتن اقاره. به این دلیل اقاره گفته شده است چون در محیط پیرامون خودش تغییر ایجاد میکند، محیط را به چیز دیگری تبدیل میکند، غیر آنی میکند که قبلش بود. بله؟ چرا دیگه میگم اقاره دیگه، غارت همون اقاره است، به معنی یورش بردن. میگم آقایون لغت میگن یورش بردن هم به این دلیل غیر است که تغییری ایجاد میکند، یعنی ریشه هاشون هم معنی گرفتن، غیره و اقاره رو معانیشون رو از همدیگه گرفتن. این اتفاق که میفته فاثر نبهی نقعا میشه، اثر به معنی برانگیختنه، اثر برانگیختن. نقع هم چیزیه که در یه جایی ساکن شده، فاثر نبهی نقعا میشه مثل گرد و خاک به پا شدن، گرد و خاک به پا میشه. یعنی شما کار خاصی نمی کنید، داشتی نفس نفس میزدی، ولی پیرامون اون نفس زدنه گرد و خاکی به پا میشه، قیامتی میشه، طوفان را میفته. چرا؟ یه باد اولش، ولی از بس همه چیزو بلند میکنه بلند میکنه بلند میکنه بلند میکنه، طوفان درست میشه، با اینکه یه باد اون وسط بیشتر نبود که داشت دست و پا میزد. اینقدر دست و پا میزنه بقیه هم تحت جاذبه اون به حرکت میفتن، بلند میشن، یک طوفان بزرگی شکل میگیره تا میشه فوسط نبهی جمعا. چی میشه؟ اینا جمع پیدا میکنه، بلند میشه اجتماع درست میکنه، جمع درست میکنه. ولی چند تا نکته. یک، این جمع تکوینی به وجود میاد، جمعش قراردادی نیست. یعنی شما یهو با یه جبهه روبرو میشی از آدمها که در اون مسیری که شما داشتی نفس نفس میزدی همگی با هم نفس نفس میزنن، ولذا خیلی از اون مشکلات حل میشه. چرا؟ همون حرفی که خانم دکتر حقجو فرمودن در مورد باشگاه، چون این توانا به همدیگه وصل میشن، نواقص همدیگه رو جبران میکنن، جمع میشه دیگه. ولی جمعش تکوینیه. یعنی چی تکوینیه؟ یعنی اینجوری نیستش که تا یه بار جلسه نذاری جمع از هم بپاشه، پیگیری نکنی جمع از هم بپاشه، چون همه دارن نفس نفس میزنن دیگه. هی نباید چکش کنی تا جمع باشه، هی نباید پیام بذاری دعوت کنی تا جمع باشه، ولش کنی این جمع. فرق جمع، چون شما میتونید جمع و ایزایی هم درست کنید، غیر تکوینی هم درست کنید، ولی تا وقتی شما اعمال قدرت یا دعوت میکنید جمع جمع میشه. لذا تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، فکر میکنید جمعن ولی قلوبشون پراکنده است، اینا هیچ وقت با هم جمع نمیشن. جمع وقتیه که تکوینیه، ولش هم بکنی جمعه. هی نباید قرار بذاری، جلسه بذاری، گفتگو کنی تا جمع باشه، نه، اینو ولش هم کنی، یه گویه به هم متصل یک پارچه‌ای شده. خب این جمع طبیعتاً یه وسطی میخواد، اصلا فوسط نه، به صورت فعل اومده، خیلی جالبه، فوسط نه فعل دیگه، وسط نه به صورت فعل اومده. هر جای دیگه قرآن شما به صورت اسم اینو داریم، صلات الوسطا یا نمیدونم اوسطهم، اینجا به صورت فعله. خیلی این نکته جالبه، فعل وسطه یعنی چی واقعا؟ وسط یعنی گرانیگاه، به معنی وسط فیزیکی نیست، اون سقل، آفرین، مرکز سقل. وسط نه یعنی چی پس؟ فعلش یعنی چی؟ فعل مرکز سقل یعنی چی؟ چی؟ آره، باز به هنوز دارید اسمی معنیش میکنید، میگید خودش میشه نقطه تعادلش. نه، یه اتفاق جالبی با اون جمع انجام میده، مرکز سقل دارش اصلا میکنه، حالا فارغ از اینکه خودش باشه یا نباشه، حالا اصلا مرکز سقل دار کردن میشه. خیلی نکته جالبی ها، هم تعادل، همین که اگر مرکز سقل دار نبود جمع نمیشد. یعنی آدم های عادیاتی مرکز سقل درست کنن در نظام عالم، و چون مرکز سقل درست میکنن جمع سازن، از هیچ طریق دیگه ای نمیشه جمع درست کرد. میدونید چون خودش وسط از همه بیشتر نفس نفس زده، مرکز سقل دار میکنه اون محیطو، مثل اینکه یک انرژی گسترده ای در هسته اتم تولید میکنه. میدونید دیگه هر چقدر اتم بزرگتر میشه، الکترون‌های بیشتری در اوربیتالش قرار میگیرن. مثل که شما هسته اتم رو بزرگ میکنین، الکترون‌های بیشتری میان تو اوربیتال‌های پیرامون این قرار میگیرن. چون مرکز ثقل دارن جمع میشن، اگه نداشتن جمع نمیشدن. و نمیتونید مردم عالمو قرار دادی براشون مرکز ثقل درست کنید. بیایید با همدیگه جلسه بذاریم، گفتگو کنیم، رأی بدیم، مرکز ثقل انتخاب کنیم. مسخره بازیه. مگه مرکز ثقل اینجوریه که بشینیم رأی بدیم انتخاب کنیم؟ اجتماع حول مرکز ثقلی که واقعا مرکز ثقل باشه جمع میشه، نداشته باشم نمیشه. این چون یه نفر با تمام توان داره کار میکنه و هی اینو متراکم میکنه، یه مرکز جاذبه قدرتمندی تولید میکنه، بعد همه میان تو اوربیتالای دور اون شکل میگیرن. نمونه بارزش که هممون واضح دیدیم امام خمینیه رضوان الله تعالی علیه. یعنی یکی اون وسط نفس نفس میزنه، یک هسته متراکم پرحجم چیزی درست میکنه، بعد میلیون ها الکترون میان در اوربیتالاش ساختار پیدا میکنن. خیلی جالبه ها. اصلا لازم نیست بشینن قرارداد بمندن کی وسط باشه، چون اصلا الکترون ها به خاطر اون اومدن، قرارداد نمیخواد اصلا بشینیم بگیم تعیین کنیم، نداریم اصلا. اصلا الکترون ها واسه اون اومدن. ببین چه نظامی درست میشه، یک مولکول شکل میگیره. این اجتماع، اجتماع تکوینیه. چه جوری به وجود میاد؟ وقتی نمودار مجاهدت به اوج نقطه خودش میرسه. نمودار مجاهدت که به اوج نقطه خودش میرسه، این هسته متراکم میشه، این الکترون ها دورش شکل میگیره. حالا یه نکته خیلی جالب اینجا هست، یه باز راهبرد دم دستی. صلات وسطا به کدوم نماز میگن؟ به کدوم میگن؟ صلات وسطا به کدوم میگن؟ اول بگین کی به کی میگه. البته چون معلوم شد علما اختلاف دارن، خیلی چیزا به خیلی چیزا میگن. در روایات به چی میگن صلات وسطا؟ نه ظهر. نه تو روایات به نماز ظهر میگن. کجا؟ خیلی بزرگوار، ازشون تشکر کنین طرف من، بگین حتما نظرتون رو مورد توجه قرار میده. ولی تو روایات گفتن نماز ظهر. حاج آقا بین دوتا نماز یه صحبت کوتاهی کردن در مورد نماز جمعه، گفتن اصلش نماز جمعه است، بدلش نماز ظهره. اصلش هم چون چرا نماز ظهر رو میگن نماز وسطا؟ دوتا دلیلم داره. چون اولین نماز نماز ظهر بود، اولین نمازی که تشریع شد نماز ظهر بود، بعد نمازهای دیگه بهش اضافه شدن، پایه اون بود. اول نماز ظهر رو گذاشتن که نماز جمعه میخوندن، فقط هم یه نماز جمعه میخوندن، از اون بعدن نمازهای دیگه درست شدن. یه دلیل دیگه‌ش هم اینه که چون بستر آیه در موقع جهاده، از صبح تا عصر نماز وسط نماز ظهره. یعنی از صبح تا عصر، از طرفین نهار نماز وسط نماز ظهره. بله؟ حالا دیگه میزان اینا خیلی خوب. ظهر وقت چیه در یک شبانه روز؟ آفرین. خورشید در اوج خودش قرار داره. اصلا ویژگی نماز لحظه ظهر اینه که آفتاب در بالاترین درجه خودش، سایه در کوتاه‌ترین اندازه خودشه. یعنی آفتاب به اوج تابش خودش میرسه. درست؟ توی تعقیبات نماز ظهر حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، نماز ظهر نماز چیه؟ چون هر کدوم از مواقف مغرب و عشاء و صبح و ظهر عصر در ادعیه حضرت صدیقه طاهره وقت یه چیزی هن. تو دعای تعقیبات ظهر نماز ظهر وقت چیه؟ با توجه به عبارتهایی که حضرت دارن، وقت لقاء در عصر. یعنی موقفی که ازت شروع میکنن لقاء رب رو مطرح کردن. خیلی جالبه، به اوج خودش که میرسه وسط سازی اتفاق میفته. یعنی نماز ظهر کارکردش، میدونید تو شبانه روز اینطوری، اگه یه نمودار بکشین برای شبانه روز، مغرب برای هدف گذاریه، عشا برای برنامه ریزیه، صبح برای به خط زدنه، ظهر برای به اوج رساندنه، عصرم برای جنبندی کردنه. اینو براسه تحلیل عقلی نمیگم، رو همون ادعیه حضرت صدیقه طاهره، اگر دعاهای حضرت صدیقه طاهره رو مقایسه‌ای با هم بخونی، یعنی این 5 تا دعا رو با هم مقایسه‌ای بخونی، میبینی تو مغرب افق سازی کردن، توی عشا برنامه ریزی کردن، هی میگن برنامه ریزی میکنن، موانع رو میشمرن، کسب آمادگی میکنن، تو صبح میزنن به خط، تو ظهر میرسه به اوج، به لقاء، تو عصر میرسه به جمع‌بندی، به نتیجه گیری. این به اوج رسوندن کاریه که نوعاً ما ها انجام نمیدیم. بعضی وقتا اصلا افق‌سازی نمیکنیم. بعضی وقتا افق‌سازی میکنیم، برنامه ریزی لازم رو نمیکنیم که کار به نتیجه برسه. بعضی وقتا برنامه ریزی میکنیم، اصلا شروع نمیکنیم. برنامه ریزی همیشه به صورت برنامه میماند، تا اینجا یه عده ریزش میکنن، عده بسیار قلیلی میزنن به خطا، به اوجش نمیرسونن. اصلا چالش سر به اوج رسوندنه. راه حلش همونایی بود که گفتیم، ولی آدمای عادیاتی به اوج رسوندن تو کاراشون دارن. توصیه‌ای میتونم بگم نماز ظهرشون نماز خیلی مهمیه، روی نماز ظهرشون دقت دارن. نماز ظهر تو بهبوهه کاره، نماز ظهر تو چیز نیست، تو حاشیه نیست. نه اصلا هر روز ظهر نیت داره نماز ظهر رو برای به اوج رسوندن، مثلا به نیت تمرین به اوج رسوندن و لقاء نماز ظهر میخونه. خیلی جالبه، اونی که از صبح دویده ظهر اوج نفس نفس زدنشه دیگه، به هن افتاده. اونی که از صبح داره میدوه ظهر دیگه به هن هن افتاده دیگه، اینجا وقتشه که این نمودار یه دونه دیگه بزنه بره بالا. ببخشید مثال اینطوری میزنم، فقط میخوام تقریبه به ذهن کنم. اینایی که چیز کار میکنن چیزی باید به منم بگین، بگین چی؟ نه میتونیم استراحت بدیم. خب بزنین استراحت میدیم. خب اصلا دیگه باید چی در مورد چی صحبت کنیم؟ راستی خب باش، چای اونجا هست؟ کجا؟ اونجا که شما هستی؟ اونجایی که آقای خواجه هستن چایی هست؟ کسی که لیوان بدم براش پر میکنم، براش میارن سر جاش، از جاش تکون نخوره و بلند شو بره بریزه، چجوری هست؟ چایی هست و همین؟ چایی فقط اونجاست؟ خیلی من حالا الان تموم میکنم، میخوام سوالا رو جواب بدم، ببینم اگه کسی سوال داره. چی داشتم میگفتم؟ به اوج رسوندن. مثال خوبی نیستش، خوب بود. میگم اینایی که آمادگی جسمانی کار میکنن، مربی حرفه‌ای میگه که مثلا 50 تا دراز نشست برو، شما 50 تا میری دیگه آخریا رو دیگه نمیتونی. میگه آفرین، حالا که نمیتونی دوتا دیگه برو. دیدین؟ بعدم استدلالش اینه، اون دوتایی که اون موقع میری ماهی چهاتو میسازه. راستم میگه ها، راست میگه. حالا مثال خوبی نیست، نمیخوام در حد آمادگی جسمانی موضوع بیاد پایین، میخوام بگم اون موقعی که اینجوری داره میشه باید یه پله دادش بالاتر. این خیلی فوت مهمیه، این موقعش موقع ظهره، چون ظهر دقیقا اون موقعیه که دویدی دیگه الان وقتش بیفتی. میگن یه نیم ساعت دیگه ادامه بده، یه یک ساعت دیگه ادامه بده، بعد دیگه برو بیفت. جوری که شما میگی دیگه نمیتونم، میگی میدونم نمیتونی، یکم دیگه ادامه بده، بعد این دیگه هر جوری هست ادامه میده. کافی آدم ها این کار رو انجام بده، ساده است، باور کنین ساده است. همون لحظه که تمومی یه دونه، نیم ساعت، یه صفحه دیگه بیشتر بخون، یه صفحه دیگه، نه همون یه صفحه رو بخونیم، قول میدم بعدش فقط یکی دو بار دیگه بگم یه صفحه، بیشتر نمیگم، یه صفحه، یه قدم دیگه، فقط یه دونه کار دیگه انجام بده. آدم باید برسونه به اوج شاخه، نرسونه که کار اتفاق نمیفته که. چرا دیگه نمیتونیم واقعا دیگه نمیتونیم دیگه، منم هیچی نمیگم چون معلومه نمیتونیم. اون یه دونه خیلی موضوعیت داره، ببین باید از حد بگذره بالاخره دیگه.